بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 12 سطر 5 قاعدتون فی الاشاره الى ان هذا المنهج یعنی منهج التوحید و هو طلب العلم بالله و آیاته و ملکه و ملکوته و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر هو مسلک و جمیع الانبیاء و الاولیاء. بحثمون در مقدمه کتاب بود که این مقدمه در باره طریق سالکین الالله و منهج راسخین فی العلم بحث میکرد. گفتیم که در این مقدمه فوائدی وجود دارد، فعلا قاعده سوم رو میخوام بخونیم. در مباحث قبل مطرح کردیم منهج توحید را و الان میخوام بگیم که این منهج توحید مسلک همه انبیاست. انبیا تماما مسلکشون یکسان است، اگرچه در مسائل فرعی با هم اختلاف دارند و اختلافشون هم اختلاف بین خودشون نیست، اختلاف بین ازمنه و اوقاته. یعنی در زمانی مصلحت این است که فلان حکم فرعی بیان بشه، نبی اون زمان همون حکم فرعی رو بیان میکنه. در زمان دیگر مصلحت این است که حکم دیگر بیان شود، نبی بعدی حکم دیگر رو بیان میکنه. پس اگرچه اونها در اصل ایمان و توحید اختلافی ندارند، اما در احکام فرعیه با هم مختلفند و علت اختلافشون اختلاف خودشون نیست، اختلاف زمانه. زمانها ایجاب میکند که احکام فرعیه مختلف اظهار بشند و هر نبی در هر زمانی مطابق مقتضای همون زمان حکم شرعی رو بیان میکنه، حکم فرعی رو بیان میکنه. پس انبیا تماما در اصل دین متفقن، در فروع دین اختلاف دارن، اختلافشون هم مربوط به زمانه. بعد آیاتی ذکر می شود که تمام اون آیات نشون میدن اتفاق انبیا رو در مسلک توحید. اختلافشون در احکام فرعی شاید احتیاج به بیان نداشته باشه، چون کسی با شرایع انبیا آشنا باشه اختلاف در فرعیات رو میبینه، احتیاج به اثبات و احتیاج به بیان نداره. اما اتفاقشون در اصول دین اون رو صدرا از آیات استفاده میکنه، آیات رو میاره و ما هم آیات رو میخونیم. دیگه این قسمت ها احتیاج به خارج گفتن نداره، از روم هم میخونم توضیحاتی که لازمه عرض میکنم. صفحه 12 سطر 5 قاعدتون، از کدام قاعده سومه. فل اشاره الى ان هذا المنهج، منهج یعنی طریقه واضح، راه روشن. این منهج توحید، منهج رو تعریف میکنه، تفسیر میکنه به منهج توحید. خبر انه یه خط و نیم بعد میاد، هو مسلک و جمیع الانبیاء و الاولیاء. این منهج، این راه روشن مسلک همه انبیاء و اولیاست، یعنی همه از همین طریق و از همین راه به خداوند واصل میشند. بعد منهج توحید هم توضیح میده، میگه و هو طلب العلم بالله و آیاتهی. منهج توحید را اینطور بیان میکنه که علم به خدا پیدا کنیم، علم به آیات و اموری که حالا از روزک میکنیم، اینا میشن منهج توحید. نه کسی بخواد این راه رو طی کند باید این اموری که الان میگیم عالم باشد. همونطور که ملاحظه میکنید منهج توحید رو به علم داره تفسیر میکنه، یعنی به اعتقاد. پس این منهج مربوط به اعتقادات، یعنی مربوط به اصول دینه، کاری به فروع و عمل و احکام عملی نداره. اگرچه اشاره هم میکنه که احکام عملی در بین انبیا متفاوته، ولی بحث اصلیش درباره اعتقاداته. لذا ملاحظه میکنید منهج توحید رو به طلب علم داره تفسیر میکنه. علم یعنی اعتقاد. و هو طلب العلم بالله و آیاته. ما موظفیم که هم به خدا اعتقاد داشته باشیم، هم به اسمائش، هم به افعالش. یعنی خدا رو باید بشناسیم، صفاتش هم بدونیم، افعالش هم باید آشنا باشیم. و در کل جهان وجود غیر از این سه تا چیزی نیست، خداست و اوصافش و افعالش. افعال هم همین است که تو جهان دارید میبینید، از عقل تا هیولا همه میشن افعال الهی. خب وقتی ما این ستار رو شناختیم، یعنی کل وجود رو شناختیم، کل آدم عالم وجود رو شناختیم، منتها هر کدوم در حد خودمون. مسلمه که ما خدا رو اونطور که باید بشناسیم نمیشناسیم، یعنی تواناییش نداریم، همچین اسما و صفاتش رو. افعالش هم خیلی ناقص میشناسیم، ولی توقعی نیست، در حد توانایی خودمون. اگر بتوانیم این اعتقاد رو و این آشنایی رو پیدا کنیم، گفته میشه که ما منهج توحید رو سیر کردیم و اعتقاد پیدا کردیم، یعنی به واقعیت رسیدیم. کسانی که مشرکند به واقعیت نرسیدند، اونها منهج توحید رو سیر نکردند و واقعیت رو نیافتند، از خودشون و تخیلات خودشون خدایانی درست کردن، اونها رو کنار خدا گذاشتن یا پرستیدن. پس اگر کسی منهج توحید رو طی کند، همون که عرض کردم، به واقعیت آشنا میشه. و هو طلب العلم بالله و آیاته. آیات خداوند همه تنزلات اوست، از اسماء، اعیان ثابته، عقول، نفوس، عالم مثال، عالم انصر که عالم ماست، همه این آیات خدا، یعنی نشانه هایی هستن که او رو نشان میدهند. ولی مصنف بعد از ذکر آیات، بعضی آیات رو بالخصوص ذکر میکنه، با اینکه آیات شامل همه افعال الهی میشه از اسما تا آخر، با وجود این میبینیم که صدرا بعضی از این آیات رو به صورت خصوصی ذکر میکنه و با اون عمومی که در آیات بود اکتفا نمیکنه. علت اینه که میخواد به اهمیت این آیاتی که ذکر میشن اشاره کنه. مثلا ملک، ملکوت، ملائکه، اینا یا بعضیاشون تفسیر آیاتن یا بعضیشون آیات خاصه هستن و همشون از اهمیت برخورداره. و ملکهی و ملکوتهی، ملک به معنای همین عالم ناسوته که عالم ماده است. البته ملک میتونه تمام افعال رو و تمام آیات رو شامل بشه، منطقه چون در اینجا کنار ملکوت ذکر شده، ما ملک رو اختصاص میدیم به مادیات، ملکوت رو مربوط میکنیم به مجردات. وقت ملکوت هم دو قسم داره، ملکوت اعلی داریم، ملکوت اسفل داریم. ملکوت اعلی جای مجرداته و ملکوت اسفل جای موجودات مثالیه که اینها از یه تجرد برزخی برخوردارن، تجرد تام ندارن. چون کنار ملکوت جبروت رو ذکر نکرد، اگر جبروت ذکر میکرد جبروت مربوط میشد به عالم عقل که جبروت هم یعنی جبران کننده نقائص مادون خودشون هستند، ولی جبروت رو نیبرد. چون جبروت رو نیبرد ملکوت رو ما عام میگیریم که شامل مجردات تامه یعنی عقول هم بشود، شامل نفوس میشه، شامل اجنه هم که تجرد برزخی دارن میشه. اما ما الان شامل جبروت هم قرارش دادیم که شامل عقول هم بشه. ملکوت رو تفسیر دیگه هم کردن. متکلمین ملکوت رو عبارت میدونن از عالم اسماء الهی، ولی فلاسفه معتقدن که ملکوت به دو قسم اعلا و اسفل تقسیم میشه. اعلا عبارت میشه از مجردات تامه یا مجردات نفسانی و اسفل عبارت میشه از مجردات ناقص یا مجردات برزخی که همون موجودات عالم مثال مثل اجنه هستند. ملائکه روشنه، ملائکه البته اقسامی دارن. اقسام ملائکه رو مرحوم فیض کاشانی در علم الیقین آورده و خوب مرتب اینها رو ذکر کرده، هم از آیات استفاده کرده هم از روایات استفاده کرده، با یه نظم خاصی اقسام ملائکه رو در کتاب علم الیقین آورده، جا داره که مراجعه بشه. و کتبهی منظور کتب سماوی است که بر انبیا نازل کرده و رسول معلومه و یوم الاخر و قیامت. اینا همه علم به اینها یا طلب علم اینها منهج توحیده. میشه گفت علم به اینها منهج توحیده، طلب علم طی این منهج و عبور کردن از این منهجه. هو مسلک جمیع الانبیا، یعنی این منهج که منهج توحیده مسلک تمام انبیا و اولیاست. و ان لا خلاف بینهم، عطفه بر اون ان هذا المنهج، فل اشاره الى ان هذا المنهج این چنین، و ان لا خلاف یعنی و فل اشاره الى ان لا خلاف بینهم فی شیء من العلوم الالهیه و الاصول ایمانیه. خلافی بین انبیا و اولیا نیست در هیچ یک از علوم الهی و اصول ایمانی. در علوم الهی یعنی اعتقادات حقه، و در اصول ایمانی که در هر ایمانی اصل به حساب میان، در اینها بین انبیا هیچ اختلافی نیست، همشون یکسان حرف زدن. و ان طریقهم فی العلم واحد و دینهم دینون واحد. و انه یعنی اشاره به این که طریق انبیا در علم واحد است، یعنی همشون نوع خاصی از علم رو وظیفه ما قرار دادند. اون نوع خاص عبارت است از اعتقادات. و دینهم دینون واحد، یعنی و انه دینهم دینون واحد، برای همه انبیا دین واحد دارند. و انما الخلاف بین شرایعهم فی المسائل الفرعیه العملیه. اختلافی که در ادیان این انبیا وجود داره اختلاف در اصول نیست، اختلاف در علوم نیست، اختلاف در فروع و عمل است. اختلافشون در مسائل فرعیه است در مقابل اصلیه، عملیه در مقابل علمیه و اعتقادیه. اونها در مورد اعتقادات همه یکسان حرف زدن در مورد اعتقادات و علوم، اما در مورد عمل و فروع مختلف حرف زدن. خب آیا میشه گفت اینها اختلاف داشتن با هم؟ بالاخره حال اختلاف در اصول نباشه، اختلاف در فروع چه قبول دارید شما؟ آیا اختلاف در فروع باعث نمیشود که اینها رو ما همشون حق ندونیم؟ چون وقتی که اختلاف پیش میاد یا همه مختلف اختلاف کنندگان بر باطلند یا یکیشون حق بقیهشون باطلند. خب الان معلوم شد که انبیا اختلاف دارن. خب اگه ما به اختلاف اینها رو ملاحظه کنیم، آیا میتوانیم بگیم اینها یکیشون حق بودن بقیه باطل، یا میتونیم بگیم همشون باطل بودن؟ نه. پس این اختلاف چگونه توجیه میشه؟ میفهمن اختلافشون به لحاظ اختلاف زمان بوده، نه اینکه با هم اختلاف داشته باشن. چون زمانها مختلف بوده و زمانهای مختلف ایجاب میکرده فروعات مختلف رو، اینها فروعاتشون رو مختلف آوردن به مقتضای زمان، یعنی هر فرعی رو با زمان خودش سازگار دیدن. انما الخلاف بین شرایعهم، یعنی ادیانشون، در مسائل فرعی است. این فعل مسائل فرعی متعلق به خلافه، یعنی بین شرایع و ادیانی که این بزرگواران داشتن اختلاف در کجاست؟ اختلاف در مسائل فرعی عملی است. التي قد تختلف، یعنی مسائل فرعی که گاهی اختلاف پیدا میکنن به اختلاف ازمنه با اوقات. کلمه قد نشون میده که در مسائل فرعی همه جا با هم اختلاف ندارن، یه جاهایی هم با هم اتفاق دارن، هر دو عملی رو ترک کردن و وظیفه ما قرار دادن. اما در بعضی از اعمال فرعیه و عملیه اختلاف دارن، نه در همشون، در بعضی اختلاف دارن، اون به خاطر اینکه اقتضای زمانها فرق می‌کرده. خب قبل از اینکه من آیاتو بخونم، در عبارت صدره آمده و دینهم دینون واحد که خوندیم ازشم عبور کردیم، منتها من خواستم عبارت تموم بشه بعد یه نکته رو عرض کنم. در این عبارت آمده دینهم دینون واحد، ولی ظاهر عبارت صدره اینه که خود انبیا متعددند، دینشون واحده ولی خودشون متعدده. حالا گفته میشه 124 هزار نبی داشتیم که تعدادی از اینها فقط نبی بودن، ولی بعضی هاشون نبی بودن، رسول هم بودن که مأمور به تبلیغ هم بودن، بعضی حالا به رسالت اولوالعزم بودن که تبلیغشون تبلیغ عام بود، اختصاص به قبیله‌ای و شهری نداشت. پس بالاخره ما انبیای متعدد داشتیم. اما بعضی ها مثل قاضی سعید در شرح توحید ادعا میکنه که ما در گذشته فقط یک رسول داشتیم، فقط یک نبی داشتیم، انبیای متعدد نداشتیم. ایشون اعتقادش اینه که خیلی هم اصرار داره و به سختی و تکلف هم اثبات میکنه. می فهمد که خداوند یه دونه نبی ارسال کرد، در زمانی این نبی واحد به صورت آدم ظهور پیدا کرد، در زمان بعدی به صورت شش، در زمان بعدتر مثلا به صورت نوح، در زمانهای بعدتر به صورت سلیمان و داوود و چیوش، تا آخر سر در زمان اخیر به صورت پیغمبر ما ظهور کرد. یعنی یک نبی بود با ظهورات مختلف در زمانهای مختلف، که شون به 124 هزار نبی قائل نیست، به 124 هزار ظهور قائله. میگه نبی یک فرد است ولی این همه ظهورات دارد، طبق مقتضای زمانهای مختلف ظهورهای مختلف براش پیدا میشه. ادعایشون اینه، میگه دینهم دینون واحد و نفسهم هم نفسون واحد، خودشون هم یکی میگیره. ولی از کلام ایشون که گفت جمیع الانبیا، از ظاهر کلام صدر برمیاد که ایشون قول قاضی سعید قبول نداره، یعنی مدعیه که انبیایی داریم و تعبیر به جمیع هم که میکنه نشون میده متعددن. اگرچه ممکنه کسی در کلام ایشون بگه منظور از جمیع انبیا یعنی جمیع ظهورات انبیا، که اونم بشه یعنی جمیع ظهور یک نبی، که اینم میشه حرف هم مخواجه سید
یکی که در خود آیات قرآن جای مختلف گفته شده تعبیر جمع به کار برده برای رسول
همی نداره تعبیر جمع هم اینجام داریم جمعی یعنی جمعی ظهورات
اینه که ما در یک زمان در چندین رسول عربی هم زمان داشتیم
این هم عیب نداره در یه زمان چندین نبی داشتیم یعنی یک نبی چند ظهور داشت در شهرهای مختلف در جای
با هم هم
ممکن
بله با هم دیگه میشه یه نفسی بعد با هم اونجا چطور بحثشون میشه میگه استری هم قرآن میگه مثلا تو این مرحله رو نمیفهمی مثلا تو اینجا
نمیشه ببینید ما داریم در نقل هایی که برامون گفته میشه که حضرت امیر در یک شب 40 جا مهمان بودن در یک شب یعنی در یه زمان دیگه در 40 جا مهمان بودن مگه ما چند حضرت امیر داشتیم یک حضرت امیر داشتیم با 40 تا ظهور با هم میتونستن در یه زمان یه من
بشه
ظاهرن هیچ کدوم اینا با قول آقای سید منافعت نداره نمیخوام قول آقای سید رو تایید کنم یا تخریب کنم ولی ایشون همه اینا رو میتونه با وجود این ادعاش اینه که یک تن نبی داریم با ظهورات مختلف ممکنه حرفش درست نباشه من خواستم فقط اشاره کنم به که در مسئله این قولم هست که فکر نکنیم حتما دینشون واحده بعضی ها فکر میکنن علاوه بر اینکه دینشون واحده خودشون هم واحده خودشون متعدد نیستن حالا قول صحیحه یا صحیح نیست قول رایجی نیست حالا نمیتونم بگم قول صحیح در این قول ککه شاید کسانی هم باشن که شناخته نشده باشن و اونها هم قول قول صحیح قبول کرده باشن ولی قول رایجی نیست همونی که شما اشاره میکنید قول مشهور هم که شما دارید اشاره میکنید و شاید هم اگه قول آقای سید مطرح میشد کسی اصلا ذهنش به اونجا نمیرسید که یه نبی داریم با ظهورات مختلف بحث ایشون دیدنش جالبه در همون جلد اول شرح توحید ایشون مبحث رو مطرح میکنه دیدنش جالبه برای خیلی اون چه تلاشی میکنه برای اینکه اینا رو یکی کنه قوله تعالی از قوله تعالی میخواد یکی یکی شروع کنه به اینکه بگه انبیا در اصول با هم اختلافی نداشتند بلکه همشون یک دین آورده بودند به لحاظ اصول همشون یک دین داشتند آیاتی رو ذکر میکنه که تمام این آیات نشون میده به تو هم وحی میشه همون وحی که به دیگران میشه در قبل از تو و اینه نشون میده که مسائل اعتقادی که با وحی به پیغمبر ابلاغ میشده مسائل واحدی بودن میفرماد همونی که در این زمان هست در زمانهای قبل هم بود من دیگه آیاتو میخونم از رو میخونم توضیح میدم و ما ارسلنا من قبل کم الرسول الا نوحی الی ما هر رسولی که فرستادیم بشن وحی کردیم وحی چی بوده؟ انهو توضیح اون وحیه اون وحی که به تمام رسول قبل از تو و همچنین به تو هم داریم عبارت از اینه انهو لا اله الا انا فعبدونه فعبدون یعنی همون فوحدون یعنی منو واحد بدانید عبادت کنید یعنی به توحید من معتقد بشید پس ملاحظه کنید همه رسول که قبل از پیغمبر ما آمدن همشون این وحی رو دریافت کردن که انه لا اله الا انا یعنی توحید فعبدون یعنی حق توحید است شما هم به این حق معتقد بشید و خدا رو واحد بدانید خداوند در قرآن اونجاهایی که میخواد خودشو معرفی کنه، ضمیر متکلم وحده میاره. مثل همینجا لا اله الا انا، یا میفرماد انی انا الله. اما اونجایی که میخواد کارشو بیان کنه ضمیر متکلم ملغی میره، انا انزلنا، که نشون میده این کار بلا واسطه به وسیله خدا انجام نشده، خدا وسائط فیض رو هم در این کار دخالت داده. انا انزلنا یعنی من با ملائکه‌ای که حامل وحیند و اونهایی که بالاخره در این مسیر لازم است دخالت کنن تا کلامی رو به پیغمبر برسونه یا قرآن رو به پیغمبر نازل کنه. انا که می‌فرماید پیداست که جمع این کار رو کرده، خدا تنها نبوده. اگرچه خداوند اصل است و اونها واسطند، ولی بالاخره همه با هم این کار رو انجام دادند، لذا انا می‌فرماید. اینجا چون معرفی خودشه انا فرموده، بعدم دستور داده به همه پیغمبران که فعبدونه یعنی فوحدونی، همه تون منو به وحدت بشناسید. خب پس توحید یک اصلیست که در همه انبیا وجود داشته. و قوله تعالی کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک الله العزیز الحکیم. در این آیه دو تا بحث مفسرین دارن. یک بحث اینه که کذالک، ذالک اشاره به چیه؟ بعضی اشاره گرفتن به ایها یعنی وحی کردن. کذالک وقت عبارت بزن میشه این چنین وحی را یوحی الیک و الالذین من قبلک. بعضی هم ذالک اشاره گرفتن به مفاد همین سوره، یعنی سوره شورا، یعنی مثل همینه که الان میخوام تو این سوره به تو بگیم وحی کردیم الیک و الالذین من قبلک. از ذالک رو اشاره گرفتن بعضی به ایها یعنی وحی کردن، یعنی مثل چنین وحی را ما برای تو داریم. یوحی الیک و الالذین من قبلک، این چنین وحی را برای تو ما قبل تو داریم. و یکم این که اشاره بشه به مفاد همین سوره، یعنی مثل همین مفاد سوره رو ما وحی کردیم الیک و الالذین من قبلک. بعد کلمه یوحی داره که مراد مزارعه، مراد اشتباه گفتم، مراد ماضیه، ولی به ظاهر مزارع ذکر کرده. خداوند که نمی فرماد من بعد از این به انبیاء قبل از تو وحی می کنم، بلکه قبل از این به انبیاء قبل از تو وحی کردم. پس صیغه ماضی در اینجا مناسبه، ولی در این حال صیغه مضارع آورده. علتش اینه که مضارع برای استمراره و نشون میده که این کاری که داره انجام میگیره، صیغه مضارع نشون میده این کار کار مستمره، کاری نیست که منقطع باشه. و به عبارت دیگر نشون میده که عادت خدا این چنین است که وحی بفرستد، انبیا رو بی اطلاع نمیذاره بلکه مطلع میکنه. یوحی یعنی این چنین ما وحی میکنیم، یعنی اگر بعد از تو هم پیغمبری باشد عادت ما این چنینه که ما با وحی مطلعش میکنیم. پس یوحی اگر ذکر شده صیغه مضارع که برای دوام و استمرار اگر آمده به خاطر اینکه خدا خواسته بفهماند که این عادت ماست، این کار ما دوام داره. اینطور نیست که برای یه نبی حاصل شد و تمام شد، بلکه برای همه انبیا این کار هست. اگر بعد از تو هم نبیی می بود این کار ادامه پیدا میشد، چون عادت ما این چنین است که نبی رو به توسط وحی آگاه میکنیم و نمیذاریم بی اطلاع بمونه. کذالک یوحی الیک و الالذین من قبلک. الله العزیز الحکیم فاعل یوحیه، خداوند، خداوند عزیز حکیم وحی میکنه. گفته میشه در پایان آیات، در پایان آیات اسمایی که میاد مناسب با مفاد آیه هست. بعضی اسما ترکیبی هست، بعضی ها مفرد هست. اینجا ترکیبیه، العزیز الحکیم، دوتا با همه ترکیب شده. چرا این دوتا در اینجا آمدند؟ باید مناسبت داشته باشند با وحی. اونطور که حالا ما برداشت میکنیم، شاید یکی از معانی این باشه، برداشته دیگری هم ممکنه وجود داشته باشه خیلی قوی تر از اونی که ما برداشت کردیم. خداوند میخواد بفرماید که اولا وحی که ما میکنیم قابل نفوذ نیست، لذا خودشو متصف میکنه به عزیز. بعد میخواد ثانیاً میخواد بفرماید که این وحی ما وحی به جاییست، طبق حکمت است، لذا خودشو موصوف میکنه به حکیم. ولی چون بحث در وحیه، ما علاوه بر این که خود خدا رو موصوف به عزیز و حکیم میکنیم، اون وحی را هم متصف میکنیم به عزیز و حکیم. یعنی وحی هم غیر قابل نفوذه. وحی هم وحی حکیمانه است، یعنی مفاد وحی مفاد مطابق حکمته. حالا این که مفاد وحی مطابق حکمته و مطابق مصلحته، اون که روشنه. وحی هیچ وقت مصلحت رو به جای مفسده و مفسده رو به جای مصلحت اعلام نمی کنه، بلکه هر چیزی به جای خودش. حکمت هم معناش همینه، حکمت معناش هر چیزی به جای خودشه. خداوند هم وحی که می فرسته مصلحتش به جاست، اونجا هم که مفسده رو بیان می کنه مفسدش هم به جاست، چون خبر از واقعیت میده. پس این که وحی حکیم روشنه. اما وحی عزیزه یعنی چی؟ وحی غیر قابل نفوذه. توجه کنید دلائل نشون میدن که تمام آنچه در جهان امکان وجود دارد فعل خداست، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. اصلا امکان نداره امری در جهان امکان اتفاق بیفته و به خدا منتهی نشه، و الا لازم میاد ممکنی بدون واجب، در حالی که ممکن نمی شود بدون واجب افاضه شود. ممکن اگر بخواد با ممکن دیگر افاضه بشه، یا دو لازمی را تسلسل، بالاخره تا آخر نمیتونه ادامه پیدا کنه، باید به واجب منتهی بشه، ولی دو تسلسل لازمیه. تنها این نیست که خلقت ما با شما که ممکن است باید منتهی بشه به واجب، بلکه فکر ما هم باید منتهی بشه، گفتار ما هم باید منتهی بشه، تمام اعمال ما، ذره ذره اعمال ما، اعمال بقیه موجودات، همه باید به خدا منتهی بشه. آن چه در جهان امکان است، کوچیک و بزرگش، باید منتهی به خدا بشه. اون تالا یا با واسطه یا بی واسطه. با این قاعده و اون قاعده کلی که عرض کردم، معلوم میشه که حرف زدنهای ما همه منتهی به خدا میشه. وقتی این سوال پیش میاد تو حرفای ما حرفای باطل هم هست، تو حرفای ما فحش هم هست، حرفای رکیک هم هست، حالا بعضی ها ملاحظه کنن فحش ندن، بعضی دیگه فحش میدن، بالاخره تو حرف انسان هایی که نگاه کنید فحش هم وجود داره. خب اگه میخواد منتهی به خدا بشه، مگه خدا فحش میده؟ مگه خدا حرفای باطل میزنه؟ چطور میتونیم حرفا رو منتهی کنیم به خدا؟ و چطور میتونیم مستقل قرار بدیم؟ حرفا که نمیتونیم مستقل قرار بدیم. برفرض بگید اراده من در این حرفا دخالت کرد، ولی بالاخره منتهی شدن این حرفا به خدا که توش شکی نیست، چون همه اشیا باید به خدا منتهی بشن، همه اشیا ممکنه. اینجا در توضیح بحث این چنین گفته می شود حرف از جانب خدا افاضه می شه، و این قرائن زیادی داره. شاید ما امتحان کرده باشید که گاهی پیش خودتون فکر میکنید میرم در فلان مجلس فلان جور حرف میزنم، تمام نحوه حرف زدن اینا رو قبل از اینکه برید توی اون مجلس تو ذهنتون عبور میدید خوب تثبیتش میکنید، بعدم هی به خودتون سفارش میکنید خلاف این نگی، اینطوری بگی، با این ترتیب وارد بشو، با این ترتیب خارج بشو، بعد میرید تو مجلس از اول تا آخرش میرید عوض شد بدون اختیار، که غالبا بهتر از اونی که شما فکر میکردید حفاظه شد. پیداست از یه جای دیگه این حرفا داری میاد، این حال معیده. خب با این قرائنی که من عرض کردم و با دلایلی که توضیح اشاره شد معلوم میشه که حرفا باید به خدا منتهی بشه. اما اون سوال پیش میاد که خداوند که فحش نمیده، خداوند که باطل نمیده، این حرفا چطوری به خدا مرتبط میشه؟ توجه کنید دو تا مسئله هست. یکی این که وقتی خداوند این سخن رو به من افاظه میکنه، البته اون به صورت سخن که افاظه نمیکنه، اون به یه صورتی افاظه میکنه که اگر اون تنزل کرد به صورت سخن در میاد. خب وقتی خدا افاظه میکنه اون مطلب رو، دو تا امر احتمال اتفاق افتادنش هست. یکی از خدا تا وقتی به من واصل بشه، این کلام در دسترس شیاطینه، توش دخالت میکنه. بعد که این کلام به من واصل میشه، تو نفس من وارد میشه، خود نفس من ممکنه آلودگی های اعتقادی داشته باشه، آلودگی های عملی داشته باشه، اونام دوباره میان این حرف صاف بیالایش رو آلوده میکنند. اخون چه از من، از دهان من خارج میشه، حرفیست که دو بار دستبرد خورده، یک بار در قبل از وصول به من به وسیله شیاطین، یکم بعد از وصول من به وسیله اون چه در باطنم به عنوان اعتقاد یا به عنوان تربیت قرار دادم. حالا اگر هم یه وقتی حرفی از دسترس شیطان خارج شد و شیطان نتونست توش تصرف کنه، این حرف وقتی وارد نفس من شد تصرف درش انجام میشه، چون اون آلودگی ها هست. خب معلوم شد که انسان ها حرفاشون از جای دیگه میاد، نه حرفاشون، همه کاراشون، و این خلافی که تو حرفا میاد، چه بطلان باشد چه رکاکت باشد، در هر صورت از دو تا دستبرد حاصل باشه. اما وحی، وحی قرار شد عزیز باشه، میخوام دارم توضیح میدم عزت وحی و عزت این غیر قابل نفوذ بودن. وحی وقتی از جانب خدا میاد میخواد به پیغمبر واصل بشه. خود آیه توی سوره ظاهرن جنه، سوره جنه، که این وحی که ما میفرسیم با پاسبان ها میفرسیم، که شیاطین هیچ جور نمیتونن در این وحی دخالت کنن و مختصر تغییری در این وحی ایجاد کنن. پس دستبرد بیرونی تو وحی نیست، در وحی اون دستبرد بیرونی نمیتونن نفوذ کنن، وحی عزیزه، یعنی غیر قابل نفوذه. وقتی میاد نفس پیغمبر، پیغمبر کیه؟ پیغمبر کسی که خدا تربیتش کرده، آلودگی های نفسانی نداره، نه آلودگی های عملی داره، نه آلودگی های اعتقادی. تو نفس صاف وارد میشه این حرف، هیچ تغییر دستبردم توش پیدا نمیشه، همونطور که از خدا صادر شده همونطور هم از پیغمبر به رعیت اعلام میشه، بدون این که دستبردی داشته باشه و خلافی توش رخ بده. به همین جهت قابل اعتماده، چون در واقع حرف خداست بدون هر تغییری. حرفای ما نه، حرف خدا هست ولی تغییر کرده. خب پس توجه شدید که وحی عزیزه، یعنی غیر قابل نفوذه، همونطور که حکیمه. حکیمه یعنی به جای خوده، اونجا که جای مصلحته وحی مصلحت رو بیان کرده، اونجا که جای مفسد است وحی مفسد رو بیان کرده، اونجا که مصلحت بوده گفته واجبه یا مستحبه، اونجا که مفسد بوده گفته حرامه یا مکروه، اونجا هم که هیچ کدوم از این دوتا نبوده گفته مباحه. پس وحی حکیمانه است، یعنی هر چیزی رو به جای خودش بیان کرده. اما حالا چطوری وحی میشه؟ اینو خود پیغمبر ما از جبرئیل پرسیدند که چطوری به تو وحی میشه؟ حالا به من که روشنه، تو بر من میاری، اما به تو چطوری وحی میشه؟ البته در این که وحی و حضرت جبرئیل برای حضرت پیغمبر میارن اختلافه، که جبرئیل فقط یه نامه رو میرسونه، یه نامه از خدا میگیره میرسونه پیغمبر، مثل یه پستچی میمونه که نامه رو از یه جا نقل میده به یه جا دیگه. بعضی اینطوری میگن، خیلی از محدثین و مفسرین اینطوری میگن، میگن جبرئیل حالت نامرسان رو داره. چرا اینو میگن؟ در این که میگن پیغمبر ما از جبرئیل بالاتره، مگر ممکن است که جبرئیل تعلیم کند پیغمبر ما رو؟ خدا باید تعلیم کند، منتها جبرئیل اون علم رو تو نامه نوشته شده برای پیغمبر میاره که میخوان تعلیم رو به جبرئیل نسبت ندن، چون جبرئیل بالاتر از پیغمبر نیست که بخواد معلم پیغمبر باشه. پس باید بگیم که جبرئیل فقط نامه رسانه. بعضی اینطوری گفتند، بعضی گفتند نه، از اون مرتبه عالی پیغمبر که ما اصطلاحا هم بهش میگیم حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، تا وجود جسمانی پیغمبر مراتب یک حقیقت هست. یعنی این حقیقت مرتبه عالیش اون حقیقتیست که گفتیم، میاد پایین تر میرسه به حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل یکی از اون مراتبه، بعد میان پایین تر میرسیم به پیغمبر جسمانی، نه به اون حقیقت روحانی، به این پیغمبر جسمانی که تنزل اونه، تنزل همون حقیقته. خب این پیغمبر جسمانی یه مرتبه است، مرتبه از اون مرتبه عالی تجرد شروع میشه، میاد به حضرت جبرئیل میرسه، از اونجا عبور میکنه میاد به پیغمبر جسمانی ما ختم میشه. این همه مرتبه یک حقیقت هست. وقت تو این حقیقت مرتبه ای از پیغمبر که اسمش جبرئیل است به مرتبه دیگر از پیغمبر که همین پیغمبر مشهود ماست تعلیم میده، این اشکالی نداره. در واقع مرتبه عالی پیغمبر به خودش داره تعلیم میده، یعنی خداوند میدهد به اون حقیقت، حقیقت میاد میده به جبرئیل که مرتبه متوسط، جبرئیل میاد میده به پیغمبر ما که مرتبه پایین این حقیقت، چون جسمانیه دیگه. بعضی اینجوری میگن. پس این که وحی از جبرئیل به پیغمبر ما میرسه دو جور توجیه داره، یکی این که جبرئیل دخالتی تو این وحی نداره، خودش هم متوجه نیست که چی داره میاره، حالا یا اگر هم متوجه خیلی به او ربطی نداره، فقط اون نامه رو میرسونه به پیغمبر، که جبرئیل یه معلم نمیشه. بعضی هم میگن نه، معلم به شکل نداره، جبرئیل مرتبه از همین مراتب همین پیغمبره، مرتبه بالاتر و مرتبه پایینتر تعلیم میده. و مرتبه پایینتر نه که پیغمبر ما مرتبهش پایین باشه، چون جسمانیست، به لحاظ جسمانی بودن توی مراتب این حقیقت میشه آخرین مرتبه، تو مراتب همین حقیقت میشه آخرین مرتبه. و ما هم همینطوریم، ما مراتب متعدد داریم، ما یه مرتبه داریم تو اسم اللهی تو اونجا هستیم، بعد میام توی عیان ثابته، بعد میام توی عقول، عقولم به ما عالم، ما مرتبه عقلانی پیدا میکنیم، بعد میام توی عالم مثال و نفوس، بعد میام توی این عالم. این مراتب ماست، یک حقیقت دارای مراتب. خب مراتب بالای ما نسبت به مراتب پایینمون تقدم داره در مورد پیغمبر و همین. این نحوه وحی است که از جانب جبرئیل به خود پیغمبر میرسه، که حالا یا به صورت نامه رسوندنه یا به صورت تعلیم داره. اما حضرت از این میپرسن که خدا به تو چگونه وحی میکند، حالا که تو وحی بر من میاری که اینو میدم میبینم دارم میابم، اما خدا به تو چگونه وحی میکند؟ بعد جبرئیل این چنین توضیح میده طبق اون نقل که میکائیل نشسته الان یادم نیست میکائیل یا اسرافیل، احتمال میدم میکائیل باشه، نشسته و جلوش لوحی بازه، تو اون لوح نظر میکنه دائما. بعد این لوح آرامه، یه مدتی پیش میاد که به حرکت میفته و میخوره به پیشانی میکائیل از دو طرف و میکائیل میشه خدا داره به شرف میزنه. اون وقت تلقی میکنه، تلقی اون چنینه، یعنی بهش اینطوری اعلام میشه که بگیر، بعدم به فاسه میشه، بعدم اون میره به من، منم میارم برای شما، جبرئیل داره میگه. خب حالا چگونه اون لوح چگونه هست نمیدونی، وقتی میخوری به پیشونی، اولا پیشونی میکائیل چی رو پیشونیه، ثانیا این لوح چطوری به اون میخوره، اینا احتمالا همش کنایه هست، یعنی یه امر مجددی داره اتفاق میفته که اگر بخواهیم به لسان مادی بیانش کنیم همینا میشه. خب پس روشن شد طبق همین نقلی که عرض کردیم که خدا چگونه به جبرئیل میده و جبرئیل هم چگونه بر پیغمبر میاره. این که نقل شد در وحی به پیغمبر ما بود، بعید میدونم که وحی به باقی پیغمبران خلاف این باشه، اونم همینطوره، منتها ممکنه شدید و ضعیف داشته باشه. و قوله تعالی شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحیناه الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. شرع یعنی شریعت قرار داد برای شما، دین قرار داد برای شما، آن چرا که ملاحظه کنید سفارش کرد بهی نوحا، یعنی دین شما با دین نوح یکیه، سفارش هایی که به نوح شده به شما شده. والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، همه اینا رو یکی میکنه و همه رو میگه برای شما شریعت قرار دادیم، یعنی همون اینو که به اونها وحی کردیم، همون اینو که به اونها سفارش کردیم، همه رو جمع کردیم شد شریعت شما. اسمانیش شریعت ما با شریعتون یکی بوده، به لحاظ اصول، به لحاظ اصل ایمان یکی بوده. خب تمام اون چه سفارش کردیم، تمام اون چه وحی کردیم این است، ان اقیم الدین. این ان اقیم الدین معنیش این نیست که نماز بخونید، روزه بگیرید، اون احکام فرعی هست، معنیش مربوط میشه به اعتقاد، یعنی این اعتقادات رو داشته باشید. اعتقاد درباره چی؟ توحید، نبوت، معاد، این ستا اصلا. البته عدل و امامت هم که ما جزء اصول دین حساب میکنیم، یه جزء اصول مذهب، ولی اصل همون توحید و نبوت و معاده. خب الان خداوند میفرماید اقیم الدین، یعنی توحید و نبوت و معاد رو، و این توحید نبوت و معاد هم اشاره میکنه که مال همه انبیاست. خب پس معلوم شد همه انبیا در اصول که این ستان شریکن، یعنی همشون دعوت به توحید کردن، همشون نبوتی رو که کار خداست برای بشر تبیین کردن، همشون هم به معاد اشاره داشتن. ولا تتفرقوا فیه، در این مسئله تفرق نکنید، تفرق در احکام دینه، اونم به خاطر اختلاف زمان. و قوله انا اوحینا الیک کما اوحینا، ببینید با کما میاره، یعنی وحی تو با وحی ما فرق نداشت. پس در اصل دین همه تون با هم شریکید، اختلافی بینتون نیست. انا اوحینا الیک و کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعدی، و اوحینا یعنی و کما اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، و الاسباط فرزندان یعقوبه، و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. در ابتدا یه فرمود کما هینا الا نوحین و نبیین هم بعدهی، همه انبیاء بعد از نوح تو این جمله کوتاه جمع کرد و نبیین هم بعدهی. چرا دو مرتبه شروع کرد به اسم بردن؟ ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب آخر. مفسرین گفتن به خاطر اهمیت، بعد از این که با عموم یعنی نبیین به همه انبیاء اشاره کرد، به خصوص چند تا از اینا رو اسم برد که اون خصوصی ها به خاطر اهمیتشون جدا شدن. یعنی خداوند اونها رو در عام داخل کرد، بعد هم به صورت خاص ذکرشون کرد به خاطر تعظیم و اهمیت. و قوله تعالی، این آیات دیگه من معنی نمی کنم، اونش که روشن روشنه. و قوله، یعنی قول خداوند که فرمود ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک. این ما یقال لک رو مفسرین دو جور معنی کردن. یکی این که از جانب مشرکین مکه به تو گفته نمی شود مگر مثل آن چیزی که برای رسول قبل از تو گفته می شود. اون چه درباره رسول قبل از تو بود چی بود؟ تکذیب بود. همونم نسبت به تو هست. خب این اگر باشه استدلال صدرا باطل میشه. اگر این باشه صدرا که نمیخواد این رو بفهمه، صدرا میخواد بگه اون حرفی که خدا به تو زد به انبیاء قبل از تو هم زد، ولی در اینجا حرف خدا نیست، حرف مشرکینه. مشرکین که تو را تکذیب میکنن ناراحت نباش، قبل تو را هم تکذیب میکردن. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، یعنی الا مثل ما قد قیل، به تو گفته نمیشود، یعنی از جانب مشرکین مکه به تو گفته نمیشود مگر مثل همون چیزی که بر رسول قبل از تو گفته میشود. یعنی اونا رو تکذیب کردن با کلام و با عمل، تو رو تکذیب میکنن با کلام و عمل. این یه معنا که عرض کردم، اگه این معنا مراد باشه آیه شاهد برای کلام مصنف نیست. معنای دوم، ما یقال لک از جانب خداوند الا مثل آنچه که برای رسول قبل از تو گفته شد. یعنی خدا به تو حرفی میزنه که انبیاء قبلا گفته بود. این باشه مناسب کلام مصنف هست و شاهد برای مدعا مصنف میتونه باشه. منتها حالا باید ببینیم اون ماقیت قیلن رسول من قبل چیه. بعضی از مفسرین نوشتن صبر. درست هم هست، خوب هم هست. یعنی به انبیاء قبل گفته شد صبر کنید، به شما هم گفته میشه صبر کنید. ولی اگر این هم باشه باز شاهدی برای کلام صدر نیست که مثل ما قد قیل رو عبارت بگیریم از صبر. اما اگر بگیم مثل ما قد قیل مطلقه، یعنی آن چه در وحی به انبیاء قبل از تو گفته شد به تو هم گفته شد، آنچه وظیفه اعتقادی رعیت تو و خود تو قرار داده شد همون نیست که وظیفه اعتقادی رعیت‌های قبل قرار داده شده بود. یعنی همون اصولی که در دین اونها بود در دین تو هم هست. خب ملاحظه میکنید اگه آیه اینطوری معنا کنید کاملا مطابق میشه با نظر صدر و شاهد میشه برای ایشون. دو جور آیه رو معنا کردن. نحوه دوم هم باز دو جور شد، یعنی در نحوه دوم ما قد قیل یکی از دو چیز شد، یا صبر شد یا اعتقادات شد. اگر مراد از ما قد قیل لرسول من قبل اعتقادات باشه، این آیه شاهدی است بر کلام صدر، در غیر این صورت در اون دو صورت دیگه شاهد نیست. آیه بعدی قل هاتو برهانکم، یعنی ادعا کردید دلیل عقلی و نقلیتون رو برای این ادعا بیارید. هازا ذکر و منبعی، هازا این قرآن، ذکر و منبعی، یعنی موعظه است برای کسانی که با من هست، یعنی برای رعایای من، برای امت من. و ذکر و منقبی، منقبی یعنی امم سابقه. خب امم سابقه هیچ قرآن نداشتند، پس حاضر رو اگر اشاره به قرآن بگیریم در ذکر و منبعی خوبه، اما در ذکر و منقبی چطوری توجیه میشه؟ حاضر این قرآن ذکر کسانیست، یعنی تذکریست برای کسانی که با من هند، یعنی رعیت خودن. اما و ذکر و منقبی، همین قرآن تذکر است برای منقبل من، یعنی برای امم گذشته. زمانی که امم گذشته بودن که برایشون قرآن نیامده بود، جواب میدن که یا حاضر رو اختصاص به قرآن ندید، یا اگر خواستی اختصاص به قرآن بدید بگید منظور از ذکر و منقبلی قرآن نیست، منظور کتب گذشتگانه مثل تورات و انجیل، مطلق وحی. پس یا حاضر رو اشاره میگیریم به همه، یا اگر اشاره نگرفتیم بلکه اشاره گرفتیم به قرآن، ذکری رو که در من قبلی آمده نظیر قرآن قرارش میدیم و میگیم همون که قرآن از کتب منزل است، اون بقیه هم همینطور بودن، نان کتب منزله بودن. بل اکثرهم لا یعلمون الحق، حق یعنی چی؟ یعنی توحید. چرا اکثرشون لا یعلمون؟ چون تفکر نمی کنن. این همه دستور به تعامل تفکر بهشون میدیم ولی اونها تفکر نمی کنن، لذا لا یعلمون الحق. بلکه و هم مورزون، یا فهم مورزون، ظاهرا قرآن فهم مورزون باشه، اینجا وهم مورزون ذکر کرده. مورزون یعنی مورزون عن الحق، چرا اراده از حق میکنن؟ فهم مورزون افاده، بله این چاپ احتمالا اشتباه نوشته. همچنین کتاب چاپی دیگه هم داره، همچنین اون درست نوشته باشه. و هم مورزون یعنی مورزون الحق، چرا اعراض از حق میکنن، چرا پشتوق میکنن؟ چون فرق بین حق و باطل نمیذارن، یعنی اینقدر نشستن تأمل کنن که حق رو بیابن باطل رو بیابن و فرق بین این دوتا بذاره. چون فرق نمیابن از حق اعراض میکنن و به سمت باطل میروند، چون باطل برایشون به ظاهر شیرین تره. و قوله اولئک یعنی انبیاء، اولئک الذین هدى الله، اونا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرده. این هدى الله یعنی هداهم الله، مفعول که هم بوده حذف شده. فب هدا هم اقتده، به هدایت اونها اقتدا کن، یعنی به طریقی که اونها دارن اقتدا کن. به پیغمبر داری میگه طریقی که اونها داشتن چی بود؟ توحید بود، یک. صبر و تبلیغ بود، دو. از نظر اعتقادی توحید بود، از نظر عملی هم صبر و تبلیغ بود. اونا این کار میشدن، تو هم این کار بکن، به طریقه اونها اقتدا کن. اقتده هاش های سکته، یعنی وقتی میخوام وقف کنیم یه هایی میاریم و الا تاش تای تنیس نیست. خطاب پیغمبره، فعل مذکر میاد، مؤنث نمیاد. پس هاشو نباید های تنیس بگیرید، هاشو باید های سکت بگیرید، یعنی های وقف. ذالک، آیه بعدی، ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده. ذالک یعنی اون هدایتی که خدا به اینها بخشیده، خدا به اینها هدیه داده. میدونید که هدیه، میدونید که هدایت بخشش الهیه. خداوند هدایت میکند افراد رو. در اینجا اشاعر همین اعتقادو دارند، یعنی خدا هدایت میکنه، هیچ کس با اختیار خودش هدایت نمیشه، بلکه خدا همه را هدایت میکنه. اگر هم هدایت نکرد، او از پیش خود هدایت نمیشه. بله،
مسیحیت هم تو آموزه فیض همینا میگن.
بله،
میگن اون فیضی که از طرف خدا فقط میاد، دیگه عمل تو هیچ نقشی نداره.
بله، حالا هدایت رو داریم میگیم که فوق عمله. اشاره میگن خدای انسان رو هدایت میکنه، یعنی اگر انسانی میبینید منحرف شد، خدا هدایتش نکرد. اگر خدا، اگر میبینید به راه حق رفت، خودش هیچ اقدامی نکرده، هیچ هنری به خرج نداده، خدا هدایتش کرده. ولی معتزله و شیعه اینو قبول ندارن. معتزله و شیعه معتقدن که خداوند وسائل هدایت رو فراهم میکنه، ولی چنین نیست که هدایت کنه. هدایت دست خود ماست، به اختیار خود ما واگذار میشه. حالا در اینجا ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده رو معتزله و امامیه اینطور میگن، میگن خداوند به هر کی بخواد توفیق هدایت میدهد. خب چرا به هر کی بخواهد؟ چرا بعضی ها رو نمیخواهد؟ علتش خودشونند. نفس ما یه موجود نورانیه، اگر ما او را نورانی نگه داریم یا حتی با اعمال که به توفیق الهی انجام میدیم نورانی تر کنیم، این نفس هدایت، توفیق هدایت پیدا میکنه. اما اگر با معصیت علل خصوص شکل هی اینو تاریکش کنیم، تا اون وقتی که یک نقطه روشن توش هست، باز امید هست که اون روشنی وسعت پیدا کنه، تمام نفس نورانی کنه و این نفس نورانی قابلیت هدایت پیدا کنه. اما اگر اون یک مقدار نورم ازش گرفته شد، کاملا شد ظلمانی، این دیگه قابل هدایت نیست، خودش خودش رو غیر قابل کرده، چنان هم بی قابلیت شده که خداوند به پیغمبر میفهمد اگه 70 مرتبه من برشون استفاد کنم، خدا این رو نمیبخشه. این دیگه فایده نداره، خودش بی توفیق کرده، این قابل هدایت نیست. الان ملاحظه کنید، هدایت رو خدا میدهد، اما نه خود هدایت رو، بلکه توفیق هدایت رو. اونم نه به این که خدا مزارقه کند به بعضی و بده به بعضی نده، بلکه به نفس های لایق میده. چون خداوند هیچ وقت نعمت رو، نعمتی که عظیم باشه که هدایت هم از اوناست، به غیر لایق نمیده. من بارها مثال زدم، خداوند گوهر تو مزبله نمیدازه، بلکه میگه این نفس لایق است، پس این هدایت ماله. این نفس لایق نیست، پس ما او رو هدایت نمی کنم، یه توفیق بهش نمیدم.
میتونیم بگیم که توفیق عام، منتها ظرفیت و گنجایش از طرف ما نیست، لذا ما درکش نمی کنیم، دریافت نمی کنیم.
یعنی بگیم خداوند توفیق رو به همه داده، در بعضی ها
در بعضی ها منتها اون زمین شورزار هیچ نمکه، ولی اون زمین حاصل خیز.
نه، این که شما میفهمید رحمت الهی، این درسته، رحمت الهی بر همه انسان ها وارد میشه، بعضی ها استفاده میکنن از این رحمت، بعضی ها استفاده میکنن، هر دو استفاده میکنن، منتها یکی به قول شما زمین شورزار استفاده ای که میکنه مناسب با زمینه خودش، یکی دیگه زمین صالح استفاده ای که میکنه مناسب خودش. این رحمت خداست، تو رحمت خدا عامه، اما توفیق گوهره، اینطور نیست همه داده بشه، توفیق به همه داده نمیشه. ولی رحمت چرا؟ رحمت، رحمت عامه است و خدا رحمت عامه رو به همه میده.
ولی استعدادش در همه نفوس هست.
چیه؟
استعدادش در همه نفوس هست.
استعداد و توفیق در همه نفوس هست. عرض کردم همه نفوس ابتدا نورانی هست، چون نورانی هست استعداد و توفیق به هدایت رو دارند، اما خودشون استعداد رو ضایع میکنند. گروهی هستن که استعداد رو باربر میکنند، گروهی هستن که استعداد رو ضایع میکنند. وقت به اون کسانی که ضایع کردن توفیق هدایت داده نمیشه. ولی رحمت عامه هست، رحمت عامه که خدا ارسال رسول میکنه، اراده رو بهش میده، زیبایی های هدایت رو به اون میفهمونه، بعد اگر بخواد خلاف هدایت عمل کنه تهدیدش میکنه. همه این مقدمات رو خدا جور میکنه، ولی توفیق برای این هست. اینا رو توفیق حساب نمی کنیم، ولی اگه اینا رو توفیق حساب کنیم، بله توفیق خدا به همه داده، ولی ما توفیق رو مازاده بر اینها میگیریم. اگر توفیق رو همین ها قرار بدید فرمون شما درست، اما توفیقی مازاده بر اینها باشه و زمین شروزار مازاد دیگه داره نمیشه. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عبادهی. من یشاء کیند؟ کسانی که لیاقت دارند، اهل توفیقند، که اشاره کردن بشون. ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون. ضمیر اشرکو رو مفسرین به انبیا برگردوندند، یعنی انبیا با اون همه عظمت اگر مشرک شوند لهبت عنهم ما کانوا یعملون، یعنی عملشون حبط میشه. اگر انبیا با اون همه عظمت عملشون حبط بشه بر اثر شرک، شما که اون عظمت رو ندارید اگر مشرک بشید به طریق اول عملتون حبط میشه. یعنی انتظار نداشته باشید که بعد از شرک ما به عمل شما اعتنایی بکنیم. ما حتی بزرگتر از شما اگر بخوان مشرک بشن، حبط عمل نسبت به اونها هم داریم. این ولو اشرکو لوش لو امتنایی است، یعنی ممتنع است که انبیا مشرک بشن. حالا این فرض میکنیم، فرض ممتنعی که ممتنع نیست میشه فرض کرد، فرض میکنیم که اینا مشرک بشن، اگر مشرک شدن عملشون حبط میشه با اون هم عظمتی که دارن. و قوله ان هازا لف صحف الاولا، هازا یعنی اون چه در این قرآن آمده، اون چه در به عنوان وظیفه برای شما آمده. این هازا لف صحف الاولا، صحف اولا منظور کتب منزلهی هست که قبل از قرآن نازل شده. این مطلب در صحف اولا هست. بعد به صورت بیان صحف ابراهیم و موسی رو ذکر میکنه، صحف ابراهیم و موسی. پس معلوم میشه اون چه در این قرآن هست، حالا با تفاوتی که در اون اعمال وجود داره و عدم تفاوتی که در اعتقادات وجود داره، در کتب منزله قبلی هم هست. پس معلوم میشه که بین انبیا در اصول اختلافی نیست. اگر در اصول ما مطالبی رو تو قرآن ذکر درباره اصول مطالبی رو در قرآن ذکر کردیم، در کتب منزله سابق هم مطالبی ذکر کردیم. خب آیا این توحید یا به بیان خود ایشون اون منهج توحیدی که باید انسانها طی کنند و از اون منهج خودشون رو به خدا برسونند، آیا این منهج در اختیار همه است و همه طی می کنند، یا روندگان این مسلک و منهج بسیار کمند؟ یعنی کسانی که قائل به توحیدن بسیار کمند، ایشون میفهمد بسیار کمند. بعدن میگه اکثر اهل الاسلام ظاهرن هم اهل الکفر، کدوم توحیده که ایشون داره میگه روندگانش کمند و اکثر اهل اسلام اون رو ندارند؟ پیداست مراد توحیدی نیست که منشأ نجات از جهنمه، اون رو خیلی ها دارند. مراد توحیدی است که منشأ رسیدن به درجات عالی بهش مثل جنت اللقائه. اون توحید روندگانش کمند، همون توحیدی که انبیا آوردند و ما به ظاهرش رسیدیم، از باطنش غافل بودیم و محروم شدیم، خودمون رو محروم کردیم. اون توحید حقیقی همون باطن توحیدی است که انبیا آوردند، هم به لحاظ اعتقادی هم به لحاظ عملی. به لحاظ اعتقادی هیچ کس رو غیر از خدا قائل نبودن، هیچ کس غیر از خدا قائل نبود. یعنی اگر ما اشیا رو که مخلوق خدا هستن میبینیم، اونها رو غیر خدا نبینیم، بلکه به عنوانی که آیت خدا ملاحظهشون کنیم، مستقل نبینیمشون، مستقل ببینیم میشن غیر خدا. ولی غالبا ملاحظه میکنید که دیگران، این افراد معمولی، این موجودات مستقل نگاه میکنه، گاهی از اوقات یه خورده بالاتر از مستقل هم بهش میگه که اگر تو نبودی من هلاک شده بودم. اینو بعضی میگن اگر تو نبودی من از من رفته بودم. اینو به خدا بگیم اشکال نداره، ولی به یه فرد بشر بگیم، اگه فرد بشر چقدر توانایی داره که بتونی یه نفر از هلاکت نجات بده، این خودش شرکه. همین که اگه تو نبودی من هلاک شده بودم شرکه. منتها گفته شده شرک در طاعت، نه شرک در عبادت. بعد در عمل هم ملاحظه میکنید، در عمل ما حرف شخصی رو گوش میدیم بدون این که ببینیم این حرف خدا گفته یا نه. ما وظیفه داریم در عمل اگر موحدیم فقط حرف خدا رو گوش بدیم و او رو اطاعت کنیم. کسی دیگه اگه اطاعت کرد، اگه به ما حرفی زد، حرفش حرف خدا بود قبول کنیم، حرف خدا نبود نه، ولی با توحید مخالفت داره، منافات داره. پس اکثر اهل ایمان، اکثر اهل اسلام که اسلامشون ظاهری است، این مسیر توحید رو نمیرند. روندگان این مسیر بسیار کمند. یعنی در اعتقاد و عمل نوع مردم مشکند که روشنه. بله درسته، کواهد و نقصنه، در هر زمانی یک یا دو نفر میان که اهل توحیدند. حالا یک و دو به عنوان مثاله، یک و دو به عنوان مثاله، ولی نوعا کمند، عده قلیلی هستند. ولی این که حالا در زمانی خالی باشد زمین از این موحدین، اون نداریم. ایشون میگه در هر زمانی عدد قلیل میاد، نمیگه در بعضی زمانها هیچ کی نمیاد. پس معلوم میشه در همه زمان ها روندگان این راه هستن، منتها کمند. بعد کلام ابن سینا رو که در آخر اشارات داره نقل میکنه، که اونم تایید همینه، کسانی که به سمت خدا می روند هر کس نیست بلکه افراد کمن، اونم واحدن بعد واحد، تک تک نه با هم. این میخواد بیان کنه که روندگان و سالکین خیلی کمند، نه اینکه حالا دو نفر با هم نمیتونن این مسلک رو طی کنند. نمیخواد بگه، میخواد بگه کمن، تک تک باید وارد بشند. چون تشبیه میکنه این مسلک رو به شریعه. شریعه عبارت هست از اون پلکان یا شیبی که برای رسیدن به آب در رودخونه عمیق ساخته میشه. بعضی رودخونه ها هستن که خب دستمونو دراز میکنیم به آب میرسه، بعضی خیلی بلنده. اون در عمق این دره یه رودی داره رد میشه، خب دیواره صافی هم هست نمیتونیم بریم پایین. اینجا یه قسمتی از بیابون رو شیب میدند که شخص از روی این شیب بره، خودشو برسونه به ته اون دره و به رودخونه برسه. گاهی هم پله میذارن برای که هم بتونه بره. اون پله یا شیب رو میگن شریعت. شریعه فرات هم همینطور بود، اون قسمت ها بلند بوده، دسترسی نبوده، بعد از اون شیب رد میشده. وقت اون شیب رو چون باریک میکندند، تک تک میتونستن برن، دست جمعی نمیشد رفت، یه لشکر نمیتونست از این شیب رد شد، یه نفر باید میرفتن به با اون پایین میرسیدن. حالا داره تشبیه میکنه اون منهجی رو که منتهی میشود به خداوند و انسان رو به فناء فی الله میرسونه، اون منهج رو تشبیه میکنه به این شریعت که هر کس نمیتونه از این شریعت وارد بشه. اونایی که وارد میشن واحدن، بعد واحد وارد میشن، با هم نمیتونن بره. خداوند شریعت لکل وارده نیست، بلکه تک تک میتوانه این منهج رو طی کنه. اینجوری میگه مثل شریعت نیست. شریعت یعنی همون شریعه، نه شریعت یعنی دین. شریعه یعنی همون قسمت از رودخونه، اون برای همه بازه. درسته که ممکنه اونجا تک تک هم برن، ولی برای همه بازه. این یکی رفت بعدشون یکی میتونه بره. اما خداوند اون مسلکی که به سمت خدا منتهی میشه مثل شریعه نیست که هر کس بتونه بره، بلکه مسلکی است که افراد کمی میتونن توش وارد بشن، اونم به صورت تک تک. فی دین الله افواجن آمدند، اما تو اون مسلک خاص که به فنا منتهی میشه افواجن نتونستن بیان، تک تک باید بیان. دو تا مسلکشون درست میکنه، یکی مسلکی که ورود در او باعث نجاته، یعنی باعث میشه که ما جهنمی نشیم، یه مسلکی درست میشه که ورود در او باعث وصول به اوج میشه. اینو میگه، این مسلک دوم میگه تک تک میشه وارد شد. مسلک اول به قول شما افواجن توش وارد میشه. خب نمیدونم، بذاریم دقیقه شو برای جلسه بعد.